فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
یه مسیر خلق شرکته که یه شرکتی از اول بخواد پا بگیره.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
اینکه شرکتی بخواد پا بگیره متوسط حداقل 3 سال زمان میبره که یه شرکت شکل بگیره. یه مسئله دیگه هم اینه که شرکت‌هایی که وجود دارند رو اصلاح کنیم، ارتقا بدیم و تبدیل بکنیم به شرکت‌های دانش بنیان. افزایش سطح زندگی مردم، کیفیت زندگی مردم، افزایش درآمدهای مردم و رضایتشون یکی از پارامترهای سنجش موفقیت دانش بنیان‌ها در اقتصاد کشور. اگر این اقتصاد، اگر این رویکرد اتفاق بیفته، قطعاً باید مردم در رفاهشون در درجه اول، در آرامششون این رو احساس بکنن. و این اتفاق بعضاً افتاده، منتها دیرتر و غیر مستقیمتر احساس میشه. یه جاهایی مثل همین پلتفرم ها، شبکه های اجتماعی که بحث های حمل و نقل و بحث های خرید و فروش رو تسریع کردن و تسهیل کردن، مردم کاملا دارن احساس میکنن چطوری رسوخ فناوری تو زندگی هاشون تاثیرگذاری ایجاد کرده. جاهای دیگه مثل بحث دارو، داروهای مبارزه با سرطان، واکسن ها و انواع تکنولوژی هایی که در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه بیوتکنولوژی به صورت غیر مستقیم تو زندگی های مردم در سلامت، غذا وارد شده هم احساس میشه.
تولید کننده ایرانی.
محمد صادق سعادت‌نیا هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهداشت صنعت آوینتب، سازنده اولین دستگاه انکوباتور گرم هوشمند در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی دسفول. این شرکت بعد از 5 سال با گذر از فراز نشیب‌های بسیار، الحمدلله در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال دانش بنیان تولید و اشتغال آفرین نامگذاری شدند، موفق شدیم به کسب اولین شرکت دانش بنیانی که در دانشگاه علوم پزشکی دسفول به صورت رسمی ثبت و به بهره برداری رسید. مشخصا حیطه فعالیت شرکت معطوف به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که با تولید انکوباتور عملا ما قادر به تولید 6 عضو دیگر این خانواده خواهیم بود. انکوباتور گرم و هوشمند نزدیکترین رقیب تجاری شرکت تولیدی پاناسونیک ژاپن است که در صورت تجاری سازی قابل صادراتی مناسبی در منطقه خواهیم داشت. از حدود 6 ماه قبل که موفق به کسب مجوز دانش بنیان شده ایم، به صورت فشرده در حال رایزنی هایی با مسئول زیرب به جهت کسب سرمایه و زمین صنعتی هستیم.
روبال ابرام بنویس از خاک پهنابرمون، با حسی که تو دلته دنیا رو تو مشتت بدون. این تو سرعی هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما محکمه. مثل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه.
هر سال باید تو آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه، هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
سهم ما
تنها جایی که میتونیم خیلی خوب صادرات داشته تی‌یک هامون، اونهایی که کفایت تولید داریم میتونن صادر کنن و یه سیدو 2700 IRC رو ما داریم که اینها ایندکس رو داریم که میشه صادرات رو انجام.
مهندس روح الله مزینانی، مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو.
حدود 1470 تا کلن ایندکس تولیدی داریم ما، ولی این 2700 تا که دارم عرض میکنم مثلا شرکت های مختلف شاید ایندکس های رو دارن تولید میکنن که این تکرار میشه. نکته اینجاست، پس صادرات هر کدوم از کالاهایی که داره تولید مستقل میشه امکان صادرات رو داره، ولی اون شرایط رو بایستی داشته باشه و اول اینکه نیاز کشور ما رو تامین کنه. خب کالایی که میتونه نیاز کشور ما رو تامین کنه، ارزبری رو ما رو کاهش میده، خب ما ترجیحمون هست که اول کشورمون تامین بشه. خب قطعا تولید کنندگان عزیزمون هم اول این مد نظرشون.
یای آخر
محمد صادق سعادت نیا هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهداشت صنعت آروین تب، سازنده اولین دستگاه انکوباتور گرم و هوشمند در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی دسفود. با توجه به کوتاه بودن زمان مجوزهای دانش بنیان برای رسیدن به تولید و تجاری سازی با پیگیری منابع نگاری از فرمانداری ویژه شهرستان دسفود، موافقت اولیه تهیه زمین صنعتی را کسب نموده که متاسفانه به دلیل نبود زمین در صف انتظار قرار گرفته. جا دارد مسئولین هم همگام با شعار رهبری موانع زدایی در جهت تولید و اشتغال دانش بنیان را به عرصه ضرور برسانند.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
دوستان عزیز، یکی از برنامه‌هایی که از شنبه تقدیم شما میشه و روزهای زوج و هفته شما میتونین بشنوین، برنامه افق روشن هست. این برنامه از گروه سلامت اجتماعی با موضوعات چالشی تقدیم میشه به شما و شما میتونید درباره این برنامه هم نظر بدید، هم از طریق 3102 و هم از طریق روابط عمومی سازمان 162.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از بین گره. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، خانم‌ها و آقایون محترم. یک بار دیگه این فرصت و افتخار رو داریم از طریق افق روشن دقایقی با شما باشیم. امروز شنبه است، 17 دی ماه 1401. حدود 40 تا 43 دقیقه افق روشن رو خواهید شنید. در این برنامه تلاش میکنیم به موضوعات و مسائل روز جامعه بپردازیم، به شرطی که شما هم از طریق شماره پیامک 3102 موضوعات مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز می‌خوایم در افق روشن از بنزین بگیم، اما از منظر صادرات. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران سال گذشته به طور میانگین روزانه حدود 5 میلیون لیتر صادرات بنزین داشته و در مجموع سال گذشته حدود 1,934,369,567 کیلوگرم بنزین صادر کرده که ارزش اون به 732,066,638 دلار میرسه. ارزش صادرات هر لیتر بنزین به طور میانگین حدود 38 سنت بوده. بنزین ایران در شرایطی سال گذشته فقط با قیمت لیتری 38 سنت صادر شده که گزارش دبیرخانه اوپک نشون میده میانگین سالانه بهای هر بشکه نفت اوپک در سال 2021 حدود 78 دلار بوده. آمار گمرک ایران نشون میده که در اسفند سال گذشته با وجود جهش قیمت جهانی نفت خام و بنزین، ارزش صادرات بنزین ما حدود 244,608,192 دلار بوده که به گفته برخی از کارشناسان میانگین قیمت صادرات بنزین در اسفند سال گذشته حدود 39 سنت بوده.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10. افق روشن، افق روشن.
خب امروز در افق روشن راجع به صادرات سوخت بنزین بیشتر صحبت خواهیم کرد. تلاش میکنیم که در این برنامه با نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه انرژی هم صحبت کنیم. اگر شما هم نظر و دیدگاهی داشتین میتونید برای ما پیام بفرستین، در کنار اون میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 هم تماس بگیرید.
آمار گمرک از صادرات بنزین ارزان حالا کار دست وزارت نفت داده و این وزارتخونه رو ناچار به انتشار بیانیه کرده. ماجرا به گزارشی آماری برمیگرده که گمرک درباره صادرات بنزین در سه ماهه اول امسال منتشر کرد و مشخص شد که ایران در این مدت حدود 389 میلیون لیتر بنزین رو با میانگین قیمت 27 سنت به امارات، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر کرده. این در حالیه که برخی کارشناسان میگن در شرایط مصرف بالا و احتمال واردات بنزین چرا باید این حجم بنزین با قیمت بسیار ارزون صادر میشد. البته وزارت نفت در جوابیش به این انتقادها گفته که ما بنزین 27 سنتی صادر نکردیم و کلن این وزارتخونه در سال جاری فقط یک محموله بنزین و اون هم از طریق سازوکار بورس انرژی به قیمت 70 سنت صادر کرده. نکته جالبتر اذعان وزارت نفت در این جوابیه به تولید بنزین غیر استاندارده. این وزارتخونه گفته صادرات بنزین ارزون مربوط به بنزین غیر استانداردیه که پالایشگاه‌های کوچک مقیاس خصوصی با دریافت میعانات گازی به قیمت 95% فوب تولید میکنن و چون کیفیت و استانداردهای لازم رو نداره به قیمت ارزونتر به کشورهایی صادر میشده که استاندارد سوخت براشون اهمیتی نداره. البته این جوابیه وزارت نفت ابهامات زیادی رو به وجود آورده، از جمله اینکه وزارت نفت چطور اجازه تولید بنزین غیر استاندارد رو به این پالایشگاه‌ها داده، یا اینکه چطور ممکنه صادرات بنزین که فقط و فقط باید از طریق شرکت ملی نفت صورت بگیره از طریق پالایشگاه‌های خصوصی که پروانه تولید بنزین از سوی وزارت سمت رو هم ندارن انجام شده. جالب اینه که امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت هم مجاز بودن این نو صادرات از طرف این وزارتخونه رو تکذیب کرده و گفته سمت تا حالا هیچ مجوزی برای صادرات فراورده به بخش خصوصی نداده. حالا باید دید که وزارت نفت چه توضیحی به همه این ابهامات جدید میده.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خب در بخش از برنامه افق روشن در خدمت آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستیم پیرامون موضوع امروزمون صادرات بنزین. آقای دکتر مظفری گرامی سلام عرض می‌کنیم.
بندن عرض سلام دارم نظر شما و همکارانتون و همه دستاندرکاران برنامه افق روشن. رادیو سلامت شنوندگان عزیز رادیو در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ممنونیم. آقای دکتر، دلیل اینکه امروز در این برنامه سراغ موضوع صادرات بنزین رفتیم برمیگرده به واکنش هایی که نسبت به صادرات بنزین شده بود. وزارت نفت در واکنش به انتشار اخباری در خصوص صادرات بنزین در 3 ماهه اول امسال اعلام کردند متولی صادرات بنزین امور بین الملل شرکت ملی نفته و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شرکت بورس انرژی هیچ محموله‌ای رو صادر نمی‌کنه. بس بر این است که اگر صادرات ما تداوم داشته باشه، هرچند که صادرات بنزین از دوره‌های گذشته و از دولت‌های گذشته شروع شده و دولت فعلی هم ناگزیر هست، باید این مسیر رو ادامه بده. بس بر سر اینه که اگر صادرات بنزین تداوم داشته باشه، ممکنه که به لحاظ ذخایر داخلی دچار مشکل بشیم و یا حتی میتونه تأثیر گذار باشه روی قیمت بنزین. اما نظر شما و تحلیل شما رو بشنویم آقای دکتر مظفری در این خصوص.
بله، ببینید بحث دو تا مبحث مطرحه، یکی این که اصلا ما صادرات بنزین انجام میدیم یا نه، دوم این که آیا این صادرات رو قیمت اثر میذاره یا نه.
بله،
طبیعتاً ما وقتی ذخایر بنزینمون به اندازه کافی باشه، اگر تولیدمون جواب بده، قطعاً صادرات یکی از برنامه‌های کاری هست. ما باید بتونیم در صورت وقتی از خام فروشی می‌خوایم جلوگیری کنیم، بتونیم فراورده رو صادر کنیم و مهمترین روش برای جلوگیری از خام فروشی تبدیل به نفت به فراورده است و فروش فراورده. ولی اینکه الان ما بخوایم صادرات یا هر موضوع دیگه تو حوزه انرژی صادرات داشته باشیم از فراورده‌ها، این رو قیمت داخل اثری نمیذاره، چون ما با قیمت‌های داخلی هم به صورت ثابت و متأثر از بازار و تغییرات بازار نیست. اگر ما امروز بنزین افزون بر نیاز داخلی حتی داشته باشیم که صادراتش هم امکان پذیر نباشه، قیمت بنزین در کشور تغییر پیدا نمی‌کنه و اگر بنزین کمبود هم باشه در کشور، باز این قیمت ثابته مثل سایر کشورها نیست که قیمت بنزین در بازار تعیین بشه و با نوساناتی که قیمت عامل‌های انرژی دارن اینها کم و زیاد بشن قیمت تغییر پیدا نمی‌کنه.
آقای دکتر الان اطلاع دارین که صادرات هر لیتر بنزین ایران با میانگین چه قیمتی داره فروخته میشه، چند سنت، چند دلار؟
ببینید متوسط قیمت بنزین حالا در شرایط مختلف ممکنه تغییر پیدا کنه، کم و زیاد بشه، ولی متوسط قیمت بنزین 1 دلار صادراتش.
بله، چندی پیش حدود 38 سنت هم فروختیم. به نظر میرسه که علاوه بر اینکه سود نکردیم، زیانم کردیم.
ببینید اینکه ما بنزین رو به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروختیم یا شرایط بازار چطور بوده، 38 سنت فروخته باشیم. من عدد 38 سنت رو ندارم برای فروش، ولی یک سری تعهداتی هم ما از قبل داریم. تعهداتی که بعضن پیش فروش شده در سال گذشته، خصوصا تعهداتی داشتیم که تعهداتمون رو عمل کردیم، تعهداتی بود که از قبل مونده بود. ولی اینکه بنزین رو ما به نحوی بخوایم توی شرایطی پایین‌تر از قیمت جهانی بفروشیم، نه چنین چیزی نبوده.
خب بحث تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل و در سالهای 1399 حتی 1400 هم وجود داشته و ادامه داشت. طبیعتاً قیمت بنزین در اون دوره خیلی متفاوت از وضعیت فعلی و شرایط فعلیه. شاید اون زمان محموله هایی با قیمت تونی 235 دلار فروخته می شد که عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزینه. نکته که خیلی مهمه اینه که ما اگر صادرات داریم، صادرات ما با یه قیمت معقولی باشه و زیاندهی برای ما نداشته باشه. هرچند که باید این مسیر ادامه داشته باشه، به هر حال یکی از منابع درآمدی دولت و کشور محسوب میشه. آقای دکتر، بحث رقابت رو ما چطور میتونیم در این زمینه پیش ببریم؟
ببینید امروز خودتون شما در جریان هستی، شنوندگان عزیز در جریان هستن، بازار انرژی در دنیا به خاطر اون مشکلاتی که در اروپا پیش اومده، یه بازار خیلی دارای نوسان و خیلی بازاری که قیمت ها ممکنه به صورت مقطعی غیر طبیعی باشه. ولی اون چیزی هم که حالا بحث این تعهداتی که ما از قبل دادیم و با وقتی دولت تعهد کرده، دولت قبلی تعهد کرده، به صورت تعهد دولت جمهوری اسلامیه.
بله،
اینجا دیگه تعهد این دولت و آن دولت نیست و باید این تعهدات انجام بشه، چون اگر تعهدات انجام نشه زمینه برای بازارهای بعدی وجود نداره. اما این که اون زمان تصمیم گرفتن، حالا تصمیم بودی که گرفته شده، حتی در مقطعی پیشنهادی اومد در مجلس، بحث پیش فروش بنزین و فراورده که در مجلس هم رأی نیاورد اون موقع و کنار رفته. ولی اختیاراتی که داشتن در صورت فروششون رو انجام دادن. ولی در شرایط فعلی هم ما تفاوتی نمی کنه. بازار رو اون چیزی که هست، اونجوری که واقعیت هست، با اون مشتری های خاصی که ما داریم تو شرایط تحریمی کار رو انجام میدیم و طبیعتاً ما نباید توقع داشته باشیم دقیقاً این بازار پیش بریم.
آقای دکتر، میگن این پولهایی که ما از صادرات بنزین گرفتیم حتی در دولت قبل، همه اینا رو ما مصرف کردیم، ولی کن اون تعهدات هنوز بر گردن دولت هست و باید این تعهدات رو تدریجا انجام بده. به هر حال در بندی از قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته شده که اگه در بازده زمانی ما سوخ نداشته باشیم، میتونیم در اسرع وقت این محموله ها رو به صورت تدریجی تحویل بدیم. ما جز کشورهایی هستیم که متاسفانه مصرف بنزینمون بالاست، از اون طرف هم متعهد هستیم و تعهد دادیم که باید این سوخت رو صادر کنیم. به نظر شما ممکنه که در این وضعیتی که الان قرار گرفتیم دوچار یک عقب ماندگی در تولید بنزین بشیم؟
قطعا ما تمام تلاشمون این هست که هر تعهدی که داده بشه عمل شه و از اون طرف هم با توجه به شرایط اقتصادی قابلیت تغییری در داخل برای کاهش مصرف بنزین نداریم، سیاستی نمیتونیم اعمال کنیم. امیدواریم که با توجه به شرایطی که الان پالایشگاهامون دارن، تلاشی که داره وزارت نفت انجام میده، ما هم تعهدات انجام بدیم. به صورت نفتی پیش فروش شده، اشاره هم کردید، پول هم گرفته شده، هزینه شده در کشور، خیلی از جاها به صورت اوراق این پول ها هزینه شده، خیلی جاها این تعهدات متاسفانه پول ها گرفته شده و الان تعهداتش باقی مانده. ولی ما به هر صورت تمام تلاش رو باید مجموعه هم سیاست گذاریمون برای آینده، در که اون بحث روند فروش فراورده هست و اون چیزی که تنظیم میکنیم برای تولید داخلی، باید سیاست‌ها رو به نحوی تنظیم کنیم که بتونیم هم تعهدات خارجیمون رو انجام بدیم
بله.
و هم تو کشور دچار مشکل انرژی نشیم. مجبورت مردم توقع دارن وقتی ما دارنده ذخایر اول نفت در جهان هستیم این مدیریت توسط دولت مردان انجام بشه
و امیدواریم که مجبور نشیم که ارزان فروشی کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
برام خدا سلام. شمایی که خود رو دارید گاهی وقتا از بنزین استفاده میکنید و گاهی وقتا از گاز. بعضی از خودروها فقط مصرفشون از بنزین هست، اما خودروی شما دوگانه سوزه یا نه؟
دوگانه سوزه. من خودروام رو به خاطر در واقع مشکلات مالی دوگانه سوز کردم. آره.
صحبیه بنزین هر ماه کفاف یک ماه رو میده؟
خیر، کفاف رو نمیده.
نه متاسفانه، آخه مصرف ماشین من پارسه. پارس با مصرف بالایی که داره و با ماهی 30 لیتر بنزین جوابگو نیست و کفاف نمیده
و ما مجبوریم از گاز استفاده کنیم.
از نظر میزان تولید بنزین کم نداریم، ولی به عنوان یک ایرانی با صادرات بنزین موافقید؟
نه مخالفم.
در واقع ما مشکلات عدیده توی کشور خودمون داریم که میتونیم اونا رو حل و فصل کنیم، بعد به کشورهای دیگه کمک کنیم یا صادرات نفت داشته باشیم یا گاز.
صادرات بنزین میدونید به کدوم کشورها داریم؟
معمولا کشورهای پیشرفته مثل روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس.
کشورهای همسایه هست، ترکیه هست، میدونم پاکستان هست، اینایی که شنیدم، حالا دیگه دقیق اطلاعات ندارم.
صادرات میتونه تأثیر در ذخایر داخلی داشته باشه؟
خب ذخایر داخلی رو بله،
وقتی صادر بشه ذخایر مملکت هم پایین میاد و به مشکل برمیخوریم،
باعث کاهش ذخایر داخلی میشه،
یه روزی هم میشه که خودمون محتاج بنزین کشورهای دیگه بشیم.
انشالله که سهمیه بنزین برای همه افراد جامعه در نظر گرفته بشه و کافی باشه. همه ایرانیان حق استفاده از بنزین رو دارن، اون هم به صورت کافی. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، رادیو سلامت، همراه شما برای داشتن مشارکت اجتماعی مؤثر در فضای شهری سالم. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102.
خب تشکر میکنم از خانم زاره و همینطور هموطنانی که در این گزارش شرکت داشتن. خب به هر حال در ارتباط با صادرات بنزین هر کدوم از شهروندان نظرات مختلفی خواهند داشت و هر کسی تعبیر از این موضوع داره، اما در برنامه افق روشن در خدمت آقای محمد حسین علی اکبری هستیم، خبرنگار حوزه اقتصادی. امروز هم به جمع ما ملحق شدن در این ثانیه و لحظه که با ایشون سلام و صبح بخیر دارم. آقای علی اکبری خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی، شنوندگان عزیزم.
آقای علی اکبری، خب از اونجایی که صفحه اقتصادی روزنامه هم دست شماست و در این زمینه مطلب می‌نویسین، امروز که تشریف آوردین چه خبری از بنزین منتشر شده؟ به چه قیمت ما داریم بنزین رو صادر می‌کنیم؟
ما الان صادرات بنزینمون یه ذره کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته.
چرا؟
به دلیل افزایش مصرف در داخل. ببینید ما تا سال 86 ما وارد کننده بنزین بودیم و اگه خاطرتون باشه اون موقع میگفتن که بنزین بیکیفیت در کلان شهرها داره توزیع میشه، ممکنه یکی از دلایل آلودگیش همین بود.